بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا بحث دیگه از مباحث مقدماتی اصول مونده. یکی بحث حقیقت و مجاز هست که خب خودش یه سری تفصیل های ادامهش داره، مثل بحث حقیقت شرعیه و بعد ادامهش هم بحث مربوط به سعی و عام که چسبیده به همین بحثه، و یکی هم بحث مربوط به خطاب که آقایون جدیدی ها خیلی هاشون بحث خطاب رو ندارن، منتها قدما اگر ملاحظه فرموده باشی تا حتی صاحب قوانین هم بحث خطاب رو اصلا یک عنوان مستقلیشون داره بحث خطاب رو. اهل سنت هم خب زیاد دارن این رو، ما این رو برای اینکه بحث ناقص نمونه ایشالله اونها هم بحث خطاب رو هم در ادامه عرض خواهیم کرد. متن حضرت استاد البته اون موقع بحث های خطاب مربوط به کتاب قوانین بود، هم میتونید اونجا مراجعه بفرمایید، هم کتب علامه هم این رو خوب توضیح داده، هم تهذیب الوصول و هم منتهی الوصول ایشون رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا هم خوب بحث کرده. همچنین مرحوم علامه همین بحثی که الان امروز رو هم داریم، یعنی بحث تقسیمات لفظ که باز آقایون جدیدی های اصول به اعتبار این که یک بحث منطقی است و آقایون منطقی ها این رو مفصل بحث کردن، معمولا این رو نمیارن دیگه، ولی علامه اگر ملاحظه بفرمایید و همچنین قوانین رو ملاحظه بفرمایید اینا مواعظ تقسیمات الفاظ رو هم آوردن و اینو موکول نکردن به بحث منطق. علاوه بر این که ما تقسیماتی که اینجا داریم شاید تفصیلش بیشتر از اون چیزی باشه که در منطق بیان شده، و اصطلاحاتی که ما اینجا داریم باز با اصطلاحات منطق گرچه جاهای مشابه با هم هست ولی خب تفصیلاتش با هم دیگه متفاوت. اما بحث حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز رو خب باید این مقدمه رو همونطوری که علامه هم توی تهذیب الوصول ملاحظه بفرمایید با این نرم افزارهای اصول اگه بخوام عرض بکنم میشه تهذیب الوصول، که تهذیب الوصول، تهذیب الوصول صفحه 65 64 در واقع ایشون از اونجا بحث کردن، از فصل ثالث بی تقسیم الالفاظ. بی تقسیم الالفاظ در واقع مقدمه بحث حقیقت و مجاز، یعنی ابتدا این رو بحث کردن و بعد که یکی از تقسیمات میشه حقیقت و مجاز اونجا وارد مباحث حقیقت و مجاز شد. اما تقسیمات لفظ منطق مظفر اگه یاد شریفتون باشه ایشون قائل به این بود که بعد از بحث دلالت مهمترین بحث هم بحث تقسیمات لفظه، و این نظری که ما اینجا داشته باشیم خیلی به ما کمک میکنه در بحث چه تصورات چه بحث تصدیقات یا قضایایی که میخوایم بچینیم، خیلی میتونه برای ما مفید باشه. بحث های این کتابی که من دارم از مرحوم مظفر میشه صفحه 50 و مباحث خوب ابتدایی المنطقه. اما یه تقسیم اصلی که ما در بحث تقسیمات الفاظ داریم تقسیمش به لفظ دال و غیر داله، که این آقایون معمولا چه در منطق چه در اصول بهش نپرداختن، چون واضح بوده که ما چه در منطق و چه در اصول به دنبال الفاظی میگردیم که اینا دال باشه. لفظ های بیمعنا و مهمر رو ما باهاش کاری نداریم، که مثال معروفش هم در خود ادبیات دیدید دیگه، میگن زید داله اما مثلا دیز این دلالت بر معنایی نمی کنه. ما با این الفاظ کاری نداریم، الفاظی که با ازش بحث میکنیم چه در اصول چه در منطق لفظ دال هست. یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دوم که بر حسب اینه که لفظ چطور دلالت بر معنا میکنه، که سابق ما در بحث دلالت این رو عرض کردیم که یا مطابقی است یا تضمنی یا التزامی، به همون تفصیلی که اونجا بحث شد. یه تقسیم سومی داریم که باز اینو در معنای حرفی ازش صحبت کردیم و تمام شد به اینکه آیا معنایی که این لفظ داره به شکل استقلالیه یا به شکل مرآتی یا به قول آقایان اصولی ها معنای حرفی داره. این هم سابق ازش بحث کردیم که دوباره اینجا بهش کاری نداریم. یه تقسیم بندی دیگری لفظ داره به این که تقسیمش میکنم به لفظ مرکب یا مفرد. لفظ مفرد اونیه که یا جز نداره یا اگر جز داره جزش دلالت بر معنا نداره. مثلا لفظ حسین که شما به کار میبرید برای دلالت بر وجود نازنین امام سوم علیه السلام باشه، این میشه لفظ مفرد. همونطوری که لفظ سید الشهدا یا ابا عبدالله هم بر همین وجود نازنین دلالت میکنه. اینجا شما نمیخواید از سید معنای خاصی رو بهش برسید یا از ابا عبدالله کنیه شده برای خود حضرت، این کنیه یا لقب رو شما به کار میبرید برای اینکه بر اون وجود نازنین دلالت بکنه، یعنی به خودی خود از تک تک این لفظاش نمیخواید به معنا برسید. کما اینکه عبدالله رو ممکنه نام کسی باشه که اصلا باوری به خدا نداشته باشه ولی نامش رو مثلا عبدالله گذاشته. اما لفظ مرکب یا به قول منطقی ها قول، اونه که اجزا داشته باشه و هر کدام از این اجزا هم دلالت بر معنا داشته باشه. به عنوان مثال مثلا این روایت که از نبی مکرم اسلام نقل شده که خیرکم من یرجا خیره و یؤمن شره. خیرکم، این هم کم دلالت بر معنا داره هم خود خیر دلالت بر معنا داره، این خیر و کم میشه خودش مرکب. کما اینکه این جمله هم دوباره مرکبه، خیر و کم من یرجا خیره، کل جمله هم دوباره یک مرکبی است که اینجا شکل گرفته و دلالت بر معنا میکنه. من این میکروفون رو میارم جلوتر که ببینم صدا بهتر میشه. خب این الان خود این مضاف مضاف الیه ما هر کدومش دلالت بر معنا میکنه، کل مرکب هم باز دلالت بر معنا میکنه. اینم سابق در واقع اونجایی که بحث میکردیم از این که آیا در دلالت قصد و اراده شرط هست یا شرط نیست، در واقع از همین داشتیم بحث میکردیم که این دلالت که شما میگی در الفاظ مرکب به چیز نحوی هست. اگر عبارت مرحوم مظفر رو در منطق ملاحظه فرموده باشی، مرحوم مظفر تو منطق از این بحث نکردن، فقط یه حاشیه زدن اونجا و گفتن که ما چون مرکب رو ایشون همونطوری که از مرحوم آقای نائینی ما نقل کردیم، مرحوم آقای نائینی میگفت دلالت در الفاظ مرکب وقتی تمام میشه که کل کلام تمام شده باشه، یعنی قول شکل گرفته باشه و این کلام تمام شده باشه. لذا ایشون میگه ما قصر رو اصلا نیاوردیم بحث دلالت، چون دلالتی نیست، الفاظ مرکب باید کل کلام تمام بشه تا دلالت بر معنا داشته باشه که ثمرش اونجا میشه. تقسیم بر مرکب و مفرد ثمرش اونجا میشه که این هم بحثش گذشت. اما یه تقسیم بندی دیگری هم دارن آقایون منطقی ها و به تبعش آقایون اصولی ها، و اون اینه که شما یک لفظ رو وقتی در نظر میگیرید، این لفظ شما اگر بخواد دلالت بر معنا داشته باشه، این دلالت بر معناش یا شما فقط یک لفظ دارید یا چند لفظ دارید که بر اون معنا داره دلالت کنه، که این چند لفظ رو میگفتن بحث مترادف، یعنی الفاظی که چند تا لفظ داریم همشون بر یک معنا دارن دلالت میکنن، اینجا میشد مترادف. اما این چند تا لفظ ما همشون به یک معنا نباشه، به معانی مختلف باشه، اینجا میشدن الفاظ متباین، که ما باز با این هم کاری نداریم. یه تقسیم بندی دیگری بود که ما میگفتیم ما یک لفظ واحدی داریم، این لفظ واحد که میخواد دلالت بر معنا بکنه، این دلالت بر معناش از 5 تا حالت خارج نیست. 5 تا حالتش اینه که این لفظ یا فقط یک معنایی داره که مختص به خودشه، که مثلا آهن، شما میگید آهن، یا میگید مثلا حیوان، این حیوان یا آهن دلالت بر یک معنا میکنه که مختص به خودش هم هست، که اینو میگفتیم لفظ مختص. یا اینکه نه، شما یک لفظ داری بر معانی متعددی میخواد دلالت بکنه، یک لفظ هست منتها معنایی که بهش دلالت میکنه معانی متعددی هست که هر کدومم جداگانه برای خودش وضع جدایی داره بهش داره دلالت کنه، که در عربی معمولا واژه عین رو براش مثال میزنن که میگن بر معانی متعددی داره دلالت میکنه، که اینجا لفظ مشترک بهش میگن. تا حالا ثمرش رو جلوتر عرض خواهیم کرد که بین این که ما ندانیم که این آیا بر چند معنا وضع شده یا وضع نشده، اینو جلوتر بحث میکنه. سومی، اولی بس شد مختص، دومی شد مشترک، سومی معنای منقول. منقول هم اونه که مثل لفظ مشترک دارای چند معناست، منتها شما معنای قبلی رو مد نظر دارید، که این بحث حقیقت شرعیه رو اگه بخوایم ثابت بکنیم از همین باب منقول میشه. یعنی شما میخواید بگید که شارع مقدس معنای قبلی رو مد نظر قرار داده، منتها از این معنا برگردونده به معنایی که مد نظر خودش بوده. صلات رو که معنای دعا داشته، همون دعا مد نظرش بوده، منتها گفته اعمال مخصوص صلو که ما رأیتمونی اصلی، به این شکل نماز بخونید. یا حج رو که به معنای قصد بوده، حالا بر اعمال مخصوص این رو وضع کرده. در تمام علوم که میگیم معنای اصطلاحیش که الان توی این پروپوزالایی که می‌نویسن، این طرح تحقیقایی که می‌نویسن، معمولا شما میگید معنای لغوی و معنای اصطلاحی. این معنای اصطلاحی میشه همین معنای منقول که بهش عرف خاص هم گفته میشه. یعنی شما اگه اصولی دارید پایان نامه می‌نویسید، باید معنای اصطلاح اصولیش یا عرف خاص اصولیش رو مد نظر قرار بدید و اون رو بنویسید. چهارمی میشد مرتجل. مرتجل هم همون منقوله، باش فرقی نداره، منتها شما اون مناسبت رو در نظر نمیگیرید. که مثال میزدن اگه یاد شریفتون باشه که مثلا شما در علم شخصی وقتی به کار میبرید، ممکنه شخصی کریه المنظر باشه ولی شما اسمش رو مثلا گذاشتید حسن، یا بدرفتاره ولی اسمش رو حسن گذاشتید. اینجا میگه مرتجله، اون معنای قبلی با معنای دوم با هم دیگه اینا ارتباط معنایی با هم ندار. اما پنجمی که مد نظر آقایون اصولی ها هست و اینجا ازش بحث کردن، حقیقت و مجازه. یعنی اینجا هم لفظ تعدد معنا داره، منتها یکی از معانی وضع برایش صورت گرفته، معنای دوم رو شما با علاقه و مناسبتی که بوده بین معنای اول و معنای ثانی این رو به کار بردید. اینجا آقایون اصولی ها بحثای مفصلی کردن، از جمله در قوانین اگه ملاحظه بفرمایید مفصل صاحب قوانین اینجا بحث کرده، بحث همین حقیقت مجاز. و بعد اینکه ما اگر اولا یه بحثی آقایون پیش کشیدن به اینکه شما بحث حقیقت و مجاز که میگید، آیا مجاز هم بالوضع بوده یا بالوضع نبوده، که ما به این بخشش کاری نداریم که به چه نحوی بوده، که صاحب کفایی ملاحظه فرمودید که ایشون قائل به اینه که با طبع انسانی، یعنی تابع استحسان طبیعی انسانه که شما مجاز رو به کار میبرید، مجاز ربطی به مباحث وضع نداره. حالا کاری به اون تقسیم اشکالش نداریم، اما در این که بحث حقیقت و مجاز وقتی به کار میره، کدوم اینا اصله؟ یعنی اگر شما آمدید و کلامی به کار رفت، شما نمیدانید که این کدوم بر معنای حقیقی به کار رفته یا معنای مجازی. اینجا ما دو تا بحث داریم، یعنی یکی این که شما اصلا اون لغت رو نمیدانی، آگاه به اون لغت نیستی، که اینجا یک سری علامات وضع رو ازش بحث میکنن، علامات حقیقت، علامات حقیقت رو ازش بحث میکنن. یک بارم نه، شما معنای حقیقی و مجازی رو میدونید، مطمئن نمیدونید این متکلمی که الان این کلمه رو به کار برد این کدوم اینا رو اراده کرده، یا معنای حقیقی مد نظرش بوده یا معنای مجازی مد نظرش بوده، که در اینجا میان معمولا اون اصول لفظیه رو ازش بحث. لذا در ادامه اگر فرصتی شده در خدمت شما بودیم این مباحث رو عرض میکنیم که یک، علامات حقیقت چیه؟ دوم این که ما اگر علامات حقیقت دانستیم مراد متکلم رو چطوری بفهمیم، که یه بحث قشنگ حضرت استاد دارن در مربوط به بحث ظهورا، که اصلا ظهور از کجا ناشی میشه، آیا ظهور مربوط به الفاظه یا مربوط به معانیه، چطور ما ظهور گیری بکنیم، این انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.